موضوع باعث شد که حتی وقتی فشارا بیشتر شد مردم تسلیم نشدن و باز هم دشمنان زایه شدن و تاریخ تکرار شد. قشنگ بود این همدلیایی که می‌دیدیم، این همبستگی ها، این اتحاد ملی که شکل گرفته بود و از همیشه بیشتر بود و به نقطه اوج خودش رسیده بود. یکی از نکات مهمش این بود که مردم معمولی وسط جنگ رسانه‌ای خودشون شدن یه تحلیلگر و داور. وقتی خبر از ضد و نقیض می‌شنیدن دنبال منبع رسمی و تصاویر واقعیش می‌رفتن. پس راه رسیدن به ایمان و یقین فقط شنیدن حرفا نیست، از راه بررسی، تحلیل و مقایسه است. آمریکا بداند، رژیم صفاک صهیونیستی بداند، مردم ایران با وجود بمباران خبری توانایی رسیدن به حقیقت رو دارن و پشت به پشت کشورشون و رهبرشون وایسادن و این رویداد بار دیگر تاریخ رو تکرار کرد.
ایستاده بود کنار خیمه‌گاه در انتظار از ورود. حبیب ابن مظاهر او را می‌بیند، می‌شناسد که حبیب گرد سال‌های دوری از اهل بیت بر شانش نشسته بود. او را می‌شناسد و می‌گوید: ای مرد، تو را چه شده است که از لشکر عمر سعد برای پسر فاطمه پیغام آوردی؟ پاسخی نمیگوید. پیغام عمر سعد را به امام میدهد و میخواهد بازگردد که حبیب بر درگاه خیمه میایستد و شگفت زده او را مینگرد. وای بر تو باد که به نزد آن قوم ستمگر باز میگردی و حسین را یاری نمیکنی. پا در رکاب میاندازد و بر اسب سوار میشود و میگوید: من اکنون قاصدم و باید خبر را به عمر سعد برسانم. بعد از آن با خود می اندیشم و راهم را انتخاب می کنم. از رد سم اسبش گرد و خاک به هوا برخاست و او محو شد از دید حبیب. وای بر قرة ابن ابی قیس.
یکی از اشخاصی که در تاریخ کربلا نامش رو ذکر کردن قرة ابن قیس،
حجت الاسلام و المسلمین بردبار.
در رابطه با قرة ابن قیس گفتن که از اشخاصی که شاهد بریده شدن سرهای شهدای کربلا بوده، همچنین شاهد کوچ کردن اسرا بوده که خاندان امام حسین علیه السلام رو به اسارت گرفتند. یکی از اون شاهدان رو قرة ابن قیس نامیدند. عمر ابن سعد لعنت الله علیه قرة ابن قیس رو برای گفتگو با امام حسین اعزام کرد که از امام حسین علیه السلام بپرسه که برای چه به اینجا اومدی، هدفت چیه. وقتی که خدمت امام حسین علیه السلام رسید، امام حسین علیه السلام فرمود: آیا کسی این مرد رو میشناسه؟ حبیب ابن مظاهر عرض کرد که بله یبن رسول الله، این مرد از طایفه حنظله است و مادرش هم از قبیله ماست و پسر خواهر ماست. حبیب ابن مظاهر سعی کرد قرة ابن قیس رو هدایت کنه، ولی در نهایت قرة ابن قیس نپذیرفت و راه شر رو انتخاب کرد. میگن که قره جلو اومد، به ساحت مقدس ابا عبدالله علیه السلام نزدیک شد، سلام عرض کرد و پیام عمر سعد رو به امام حسین علیه السلام رسوند که سید و شهدا علیه السلام در پاسخ فرمودند که اهل شهر کوفه، اهل شهر شما به من نام نوشتند و مرا به شهر خودشون دعوت کردند، لذا من به دعوت اونها به اینجا آمدم. اگر ناراحت هستید من برمیگردم. ولی در نهایت قرة ابن قیس سخنان مستدل امام علیه السلام رو که شنید، خواست به اردوگاه عمر سعد برگرده و پاسخ امام علیه السلام رو به اطلاع عمر سعد برسونه که حبیب ابن مظاهر طبق اونچه که در تاریخ اومده جلو اومد و بهش گفت که وای بر تو، کجا می روی؟ پیش قوم ستمگران. و در نهایت سعی کرد قرة ابن قیس رو از راه شر و تاریکی که انتخاب کرده بود باز داره. در پاسخ هم قرة ابن قیس گفت نزد عمر سعد برمی گردم و جواب حضرت حسین علیه السلام رو ابلاغ می کنم و در برابر پیشنهاد تو هم فکری خواهم کرد. ولی با نهایت تأسف قرة ابن قیس به سمت عمر سعد رفت و باز هم نگشت و از سعادت دنیا و آخرت هم محروم موند.
رفقای گلم خیلی ممنونم که با ما بودید و همراهیمون کردید تا با هم بفهمیم که چطور ایمان و یقین واقعی توی دلا شکل میگیره. امیدوارم همیشه دنبال حقیقت باشید و اجازه ندید شایعه و دروغ به شما نفوذ کنه. یادمون باشه که تاریخ همواره تکرار میشه و ما باید آماده باشیم. موفق باشید، سلامت باشید و تا برنامه بعدی خدا نگهدار تک تکتون.
نه به تیر بلا، نه به تیر مغل، نه به آتش اسکندر، نه به جور زمان، نه به جبر زمین، نه به قلدری قیصر، به غم تو قسم که ندیده کسی به جهان سر خمت را، به جز از خود مردم عاشق تو نخورد کسی غمت را. ایران ابن چشم بد عشق تو تا ابد با من میماند. ایران من از هرمز تا خزر رویایی تازه تر ما را میخواند. ایران من دور از تو چشم بد عشق تو تا ایران من.
دختر ایران.
تنگنای حادثه که فرا می رسد، آدمی قوت قلبی می خواهد و دلگرمی که بتواند دل به خطر بزند. رمزی، نامی، تکیه‌گاهی تا قدمهایت را استوار کند و بتوانی تردید را کنار بگذاری. به زنگاهی که به قول شهید آوینی باید میان عقل و عشق یک راه را انتخاب کنی، و آن یک راه اگر دل باشد، مقصد دل کندن از همه تعلقات دنیایی است. وارد پارک شیرین کرمانشاه که بشوید، تندیس زنی را می‌بینید که تبر به دست دارد و به اسطوره زنان و مردان کرمانشاه بدل شده است. این زن استوار ایستاده، کودکی پشت دامنش را گرفته و او را سپر خودش کرده است. بانوی قهرمانی که در 18 سالگی پس از حمله عراق مانند بقیه مردم مجبور به فرار شد.
سال 59 با آتیش زدم حمله هاور به روسه مرز شیرمانه، 8 نفر فامیل و هم بستگان من چین اطلاق کسانه گله ختم قدرزین هر 8 و شاده بست.
مادرم همیشه میگفت چقدر شری تو، اصلا تو اشتباهی به دنیا آمدی و باید پسر میشدی، هیچ چیزت به دخترها نرفته، دختر باید آرام و با حیا باشد، متین و رنگین. وقتی میدید به حرفش گوش نمیدهم میگفت مردی گفتن، زنی گفتن، کاری نکن هیچ مردی برای ازدواج نیاید سراغت، دختر باید سنگین و رنگین باشد. اینها بخشی از خاطرات فرنگیس حیدرپور، زنی کرد و قهرمان از دیار کرمانشاه است. زنی که در سال 1341 در روستای آوزین گورسفید از توابع شهرستان گیلان غرب کرمانشاه به دنیا آمد و در زمان جنگ ایران و عراق در حمله نظامیان به روستای محل سکونتش با یک تبر از خود در برابر سربازان دشمن دفاع کرد.
پنج تا برادر بیمین و سی خواهد. وز مالی بابام زمان جنگ وزیان ضعیف بود، بابام می دامداری داشت، چیم کارگری و تمیو چنین ریان چنیم و کلمه و ارزاق خانواده ریم. هیستال نو سال لختم قدسی بعد هیستال نو سال لأثر زجر و زامت ناو سنگر و رحمت خدا چی.
از کجای زندگیش باید بگوید که بغض در گلویش نپیچد؟ از کجای قصهش باید بگوید تا دستان قدرتمندش نلرزد؟ زنی که جنگ و خون را نه تنها به چشم دیده بود، بلکه صدها بار کشته ها و زخمی های انفجار مین را از خاک بلند کرده بود تا ببیند زنده اند یا نه.
دشمن بر برید و دشمن دفاع آو خاک میهن بکیده، خیلی باید دفاع بکیده.
من اهل روستای آوزین بودم و همسرم اهل روستای گورسفید، به همین دلیل ساکن روستای گورسفید بودم. البته فاصله کمی با آوزین داشت. آن روزها که تازه جنگ شروع شده بود، زمزمه حمله عراق به ایران دهان به دهان به گوش مردم رسید. وسایل ارتباطی مانند امروز نبود. مردم از طریق دیدار با هم دیگر متوجه اخبار و اتفاقات می شدند.
تابستان که تمام شد، حملات عراق بیشتر هم شد. عراق شهرها و روستاها را یکی یکی می‌زد و به پاسگاه‌های مرزی حمله می‌کرد. جوانان روستای گورسفید تصمیم گرفتند تا قبل از ورود دشمن به روستا در مرز به جنگ با عراقی‌ها بروند. مدتی از رفتن این جوانان نگذشته بود که جوانان روستای آوزین، روستای پدری من، در پی یافتن آنها تصمیم گرفتند که به مرز بروند. این جوانان که 8 نفر بودند در وسط راه به عراقی‌ها برخورد می‌کنند و همگی با شلیک بمب و خمپاره شهید می‌شوند.
دیما زمانی بی ارزاق بود قضای برد رای بابام لعناو دامداری بعد چند فرسخچی لکوه لعو نزیک آبادی آوزینه پای قربانمی بار رانی زخمی کرد و پروندهش نیریدن الان پرونده ناقصه.
مردم روستا بعد از شنیدن خبر جنازه ها را برای خاکسپاری به روستا برمیگردانند. شهادت این 8 نفر برای اهالی شوک بزرگی بود. مردم مشغول مراسم سوگواری بودند که نیروهای بسی وارد روستا شدند. مردم از ترس جان بدون هیچ غذا و امکاناتی به دل کوه‌ها پناه بردند. به این ترتیب عراقی‌ها توانستند روستا را تصرف کنند. اوایل صبح با پدر به آوزین برگشتیم. روستا سوت و کور بود. به خانه نزدیک شدیم. در خانه 4 تاق باز بود. برای آوارگی و بی صاحب شدن خانه عزیزمان روی سر زدم. زیر لب برای آوار بدبختی ها مرسی خواندم و اشک در چشمم جمع شد. وارد خانه شدیم. آرد، برنج، نمک و روغن را برداشتم و در کیسه ای گذاشتم. کمی به در و دیوار نگاه کردم. با نهیب پدرم بلند شدم که برگردیم. پدر جلو افتاد و من پشت سرش حرکت کردم. در حیات منزل چشمم به تبری افتاد که برادر همسرم برایم ساخته بود. تبر را برای جمع‌آوری هیزم و درست کردن آتش برداشتم و روی دوش گذاشتم. از خانه دور شدیم. اطراف خود را می‌پاییدیم. صدای چند گوسفند از خانه‌های اطراف می‌آمد. از سرازیری روستا به طرف چشمه راه افتادیم. برای رسیدن به کوه باید از وسط چشمه می گذشتیم. چشمه روستای آوزین نزدیک منزل ما بود. موقع برگشت از منزل متوجه حضور 2 نفر شدم که مسیر چشمه را به طرف سرچشمه طی می کردند. نزدیکتر که شدیم، من و پدر از دیدن 2 سرباز مسلح عراقی خشکمان زد. رنگ صورت پدرم مثل گچ سفید شده بود. 2 عراقی قوی هیکل هم کنار چشمه ایستاده بودند. معلوم بود که خسته و تشنه بودند و متوجه حضور ما نبودند. سرم داغ شده بود. در آن لحظه تمام زندگیم جلوی چشمم آمد. اگر دیر می جنبیدم اسیرشان می شدیم و کارمان تمام بود. حال پدرم بدتر بود. نگرانی تمام وجودش را گرفته بود و تنها نگاهش به من بود. راهی جز نبرد نداشتم. به یاد حرف همیشگی پدر افتادم که مرا همیشه پشت و یاور خود می‌خواند. از من جذب شد که بجنگم. با سر به پدر اشاره دادم که سکوت کند. در 1 لحظه کیسه های غذا را زمین گذاشتم و تبر را 2 دستی گرفتم و جلو رفتم. دهانم خشک بود و دست و پایم می‌لرزید. تبر را محکم گرفتم و بالای سر بردم. با تمام قدرت توی سر افسر عراقی که پشتش به من بود زدم. چنان زدم که تبر بر تن او جا ماند. افسر عراقی با صورت توی آب افتاد. چشمه از خون سرخ شد. دیگر سرباز عراقی که از دیدن این صحنه وحشت کرده بود به طرفم آمد. آن لحظه هیچ وسیله‌ای برای دفاع در دست نداشتم. تبرم بر فرق سر افسر عراقی جا مانده بود. سرباز دست برد تا تفنگش را از دوش بردارد که من نیز سری سنگی از داخل چشمه برداشتم. آن سنگ را با تمام قدرت به سمت سرباز عراقی پرت کردم. خون از سر و صورت او هم سرازیر شد. سرباز وقتی خونش را روی دستش دید ترسید.
زمانی که ای باسیل صدا مایی دگلی حات یک گلان افسر عراقی بود هوا ملی هناز مدرسه حاتم را کنار چمگه هوا را حاتم لیره حاتم حاتم دیم دن فلزیره لیره ها کم هاد و روبان منی و هاد و روبان دی زانست مگه عراقیین تقیام پیانا و یک گلان افسر عراقی لعی هناز و تبرگ و پیمی و رای چیلی و شکانت بردن آگردم دام لناو توق سری لپیش دام لسری اینجا یه جاگر اوه اسیر لطیح و حلاکر رسانم اوه نا او سرباز عراقی حلی را و حلاکر رسانم نگریش اسیر کردم ها ویرا ویرا بردم اتابردم چی منکوه تا خروبی للامانی خروبی تاویل رزمدگاه
آن لحظات تنها جیغ و فریاد بود که آرامم میکرد. پدرم هم هنوز بهت زده بود و هیچ حرکتی از خود نشان نمیداد. یک لحظه خون توی چشمان سرباز سرازیر شد. سرباز تا آمد خون را پاک کند من و پدرم به او نزدیک شدیم. به پدرم گفتم دستش را بگیر. پدر باز نتوانست عکس العملی از خود نشان دهد. خودم مجبور شدم دست سرباز را بگیرم و بپیچانم. تفنگ سرباز در این لحظه از دستش افتاد. آن لحظه بود که پدر به کمک من آمد و دست سرباز را از پشت بستیم و اسیرش کردیم. تفنگ را گرفتم به سمت پشت اسیر و او را به طرف کوه حرکت دادم. وقتی پیش اقوام رسیدیم جیبهای اسیر را خالی کردیم. در داخل جیب عراقی عکس بچه‌هایش بود. برای لحظاتی از دیدن عکس آن بچه‌ها ناراحت شدم، اما با خودم گفتم اگر من حمله نمی‌کردم آنها مرا اسیر می‌کردند. من خانه‌ام، روستایم و زادگاهم را دوست داشتم، حتی روزهایی که در گردنه و کوه‌های اطراف آواره بودیم. هر بار که شرایط مهیا می‌شد به روستا و خانه‌ام سر می‌زدم تا مبادا خانه‌مان خراب شود. بارها روستایمان توسط بعثی‌ها خراب شد، اما برگشتیم و خانه‌های روستا را بازسازی کردیم. ما در کوه‌ها برای حفظ خاک و آب وطنمان 8 سال آواره بودیم و آوارگی کشیدیم. حتی مدتی را در کوه‌های اسلام‌آباد به سر بردیم. آنجا در کوه حتی خانه ساختیم. مدت‌ها بالشمان از سنگ بود و با کمترین امکانات ساختیم تا وطن را به دشمن نفروشیم. می‌شد به شهرهای دیگر برویم و در امن و امان زندگی کنیم، اما چرا می‌رفتیم و خانه‌مان را دو دستی تقدیم بعثی‌ها می‌کردیم؟ اینجا خانه با آب و خاک ماست. حداکثر مهاجرت ما رفتن به 5 کیلومتری روستا و کوه و کمر اطراف بود. ترجیح دادیم به کوه و کمر پناه ببریم. ما خانه من رو دوست داشتیم و این بعثی ها بودند که باید می رفتن.
اسمم فرنگیس هیدرپور، از روسته آوازین و گرسفی شارستان گلان خب استان کرمانشاه. 1340 تاریخ تولد من.
در شهر شما یک بانوی مسلمان و شجاع در مقام دفاع میتوانه سرباز دشمن را اسیر کنه و نیروی مهاجم رو به خاک و خون بکشه. این رو نگه دارید، حفظ کنید برای خودتون.
دشمن با خدا نخواست با سه برابر و گرد دشمن هوا و تبرگ دارم، هم مبارزه کم، هم جنگ کم، هم روبروی دشمن چم، هم آخاک و میهن خوام لدشمن سنمو و گرد دشمنیشا جنگیم سه برابر جنگیم و دربنیش نیم و روبروی دشمنیشا.
سپاسگزاری میکنم از همکارانم در واحد خبر و خیلی ممنون و سپاس از شما شنونده های عزیز و نازنینی که تا این لحظه با پخش سبا با ما همراه بودین. انشالله که از شش بامداد تا این لحظه از پخش برنامه هامون مثل همیشه راضی و خرسند بوده باشین. با ما همراه باشید.
شما نابینه ها رو بیشتر دوست داره چون نمیبینی، ولی من گفتم اگر ما رو دوست داشت نابینه ها نمیکرد تو اون رو نبینی، ولی اون خدا دیدنی نیست، همه جا هست، شما میتونید اون رو حس کنید، شما میتونید با ترساتون ببینید، خدا من همه جا رو میکردم
به سوی تو، به شوق روی تو، به طرف کوی تو سپید دمایم، مگر تو را جویم، بگو کجایی، بگو کجایی، اگر تو را جویم حدیث دل گویم، بگو کجایی، به سوی تو، به شوق روی تو، به طرف کوی تو کجایی.
خدایا
خدایا،
وقتی پیش خودم میشینم حساب کتاب میکنم، میبینم چقدر به تو بدهکارم،
چقدر به تو بدهکارم،
برای نفسایی که راحت میکشم، برای قلبی که بهتر از هر دستگاهی کار میکنه، برای قدمایی که میتونم تو مسیرت بردارم،
میتونم تو مسیرت بردارم.
خدایا من گاهی تو تاریکی های زندگی گم میشم، اما وقتی زمین میخورم تو دستم میگیری، وقتی میترسم تو گوشم زمزمه میکنی که
نترس نترس،
من اینجا من اینجا.
به بزرگیت ببخش ناامیدم نکن، من جوونم، نگاه به تار موهای سفیدم نکن، رو تو از من نگیر، پاس و پاسم نزار، همه رفتن تو دیگه پارو عجز و التماسم نزار، به بزرگیت ببر.